اولین لحظات روز شنبه هفتم اسفند سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود بر شما. رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدیویی از خود و همراهانش در محوطه ساختمان‌های ریاست جمهوری میگوید که برای مقابله با تجاوز روسیه و دفاع از پایتخت در کیف میماند.
нашу державу так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні.
ولادیمیر زالنسکی در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اظهار می‌دارد مردم ما هستیم تا از استقلال و کشورمان دفاع کنیم و در اینجا باقی خواهیم ماند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که نظامیان اوکراینی روز جمعه برای نخستین بار در داخل شهر کیف با واحدهایی از ارتش روسیه درگیر شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی دولت زلنسکی را تروریست، یک باند نئونازی و معتاد به مواد مخدر خواند و خواستار شورش ارتش اوکراین علیه وی شد. در تحول دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه به تصویب رساندند که از جمله مسدود شدن دارایی‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را شامل می‌شود. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش می‌کند تصمیم به مسدود کردن دارایی‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه بخشی از مجموعه تصمیماتی است که رهبران اروپایی در اجلاس فوق‌العاده روز جمعه خود و در واکنش به تهاجم روسیه به خاک اوکراین اتخاذ کردند. این محدودیت‌ها بخش‌های انرژی، مالی و ترابری روسیه را شامل می‌شود و علاوه بر آن صادرات فناوری‌ها و نرم‌افزارهای حساس از اروپا به روسیه را ممنوع می‌کند. همچنین قرار است محدودیت‌ها مربوط به روادید سفر از روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا نیز به زودی اعلام شود. رئیس جمهوری ترکیه محکوم کردن صرف اقدامات روسیه از سوی کشورهای عضو ناتو را ناکافی خواند و خواستار موضع قاطعانه در قبال حمله روسیه به اوکراین شد. رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که اجلاس سران ناتو که قرار است روز جمعه برگزار شود به رهیافت مشخصتری از سوی کشورهای عضو پیمان ناتو بیانجامد. ترکیه که خود در پیمان ناتو عضویت دارد در دریای سیاه با اوکراین و روسیه مرز مشترک دارد. جمهوری چک و لهستان اعلام کردند که از نیمه شب جمعه به وقت اروپای مرکزی آسمان خود را به روی پروازهای هواپیماهای مسافربری و باری روسیه می‌بندند. دولت‌های این دو کشور که در تاریخ معاصر خود تجربه تجاوز ارتش روسیه به قلمرو سرزمین‌هایشان را دارند، اعلام کردند در اعتراض به یورش مسکو به خاک اوکراین تصمیم دارند اجازه ندهند هواپیماهای روسیه از حریم هوایی‌شان استفاده کنند. در همین حال شرکت دولتی راه آهن جمهوری چک اعلام کرد که برای انتقال پناهجویان اوکراینی دو قطار به مرز لهستان و اوکراین خواهد فرستاد. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده که از زمان تجاوز ارتش روسیه به خاک اوکراین تا کنون هزاران پناهجو از این کشور به کشورهای همسایه وارد شدند. این نهاد سازمان ملل تخمین زده که با ادامه جنگ تا 4 میلیون پناهجو خاک اوکراین را ترک خواهند کرد. و آخرین خبر این که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غنی‌سازی برقرار است و حتی با لغو تحریم‌ها غنی‌سازی در سطح 20% و 5% ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسلامی روز جمعه در اصفهان گفت که غنی‌سازی با سقف حداکثری 60% باعث شد که به گفته وی غربی‌ها شتابان پای مذاکره بیایند. سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی بیان می شود که موضوع محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران از موضوعهای مورد مناقشه و اختلاف در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حمله موسکو به اوکراین حمایت کردند.
حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل به یکی از مستعمرهای روسیه شده.
سهیلا حجاب زندانی سیاسی در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. و رئیس مرکز مدیریت خشکسالی ایران درباره کمبود آب در سال آینده هشدار داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند، مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی صراحتاً از این اقدام مسکو اعلام حمایت کردند. دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یعنی محمود عباس‌زاده مشکینی و شهریار حیدری، هم روز جمعه حمله مسکو را اقدامی پیشگیرانه توصیف کردند. بیشتر در این باره نظر فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد، را جویا شدم.
از این مواضعی که اعضای شورای امنیت ملی، نمیدونم هیئت دولت، آقای شمپانی، حتی خبرگزاری فارس تلاش کرده عقب نفته آقای رئیسی، امیر عبداللهیان سخنگوی دولت، اینی که شما میبینید همه اینها با یک سمفونی هماهنگ شده بدون حتی یک سانتیمتر فاصله و اختلاف، همشون 100% از دولت روسیه حمایت میکنن، پوتین رو تحسین میکنن و این وسط غرب و ناتو رو محکوم میکنن. این واقعا این تئوری رو که دولت ایران و سیستم ایران واقعا دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملینه و پوتین نفوذ قابل توجهی در ایران داره، این فرضیه رو بسیار تقویت میکنه. ما خیلی باید اتفاقات میفته تا به این چی برسیم. آیا سندی وجود داره برای اینکه حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل به یکی از ساتراپای روسیه شده، تبدیل به یکی از مستعمرهای روسیه شده، یکی از وابسته های روسیه شده؟ اما اینکه شما میبینید مقام ها از کوچیک تا بزرگ همشون میان میگن که ناتو رو محکوم میکنن، اما جنگ رو، حمله نظامی روسیه رو به یک کشور عضو سازمان ملل که اوکراین باشه اصلا روش صحبت نمیکنن، این رو اصلا محکوم نمیکنن. این واقعا موضوعیه که من فکر میکنم کاملا استثنائیه.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان یعنی رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته نه تنها حمله روسیه به اوکراین رو محکوم نکردند، بلکه به نوعی ازش حمایت کردند و ناتو رو مسئول این بحران دونستند. مقامات جمهوری اسلامی چرا از محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین خودداری کردند؟
حتی می توانستن سکوت کنن، حتی می تونستن طرفین رو به آرامش دعوت کنن. معمولا اینطوری می شود از موضع‌گیری صریح اجتناب کرد، اما خیلی راحت اینها پریدن وسط و دارن از پوتین دفاع می کنن. ناتو رو محکوم می کنن. اصلا بحث ناتو نیست. ناتو که عملیات نظامی انجام نداده، ناتو و فرماندهانش و آقای بایدن امروز اعلام کردن ما دخالت نمی کنیم، دخالت هم نخواهیم کرد، هیچ نیروی هم نخواهیم فرستاد. تکیب عضویت اوکراین در ناتو هم با این حمله روسیه کاملا مشخص شد. اما مواضع این آقایون نشون میده که اینها یه تعهداتی به روسیه دادن که روسیه مثلا گفته شما برای ما کلاه بیارید، ولی اینا واقعا سر میارن. اینطوری که اینقدر بی‌تعارف و صریح و شفاف از روسیه دفاع میکنه و هیچ کشوری تاکنون اینطوری از روسیه دفاع نکرده به غیر از دولت چین، این حاکی از اینه که واقعا اینا یه تعهداتی دادن و روسیه هم احتمالاً وعده هایی به اینها داده. ما که تاکنون هیچ کدوم از وعده های روسیه رو ندیدیم که درست از آب در بیاد، اتمی و موشکی و تحریم های بین المللی و مسائل هسته‌ای، هیچ وعده روسیه درست از آب در نیامده و قطعا این وعده هم که احتمالاً بهشون داده بلا فاصله از روسیه حمایت کنن و ناتو رو محکوم کنن، اون وعده هم حتما محقق نخواهد شد.
با توجه به اینکه بحران اوکراین و حمله روسیه به اوکراین در حال حاضر در چند روز گذشته یا حتی در چند هفته گذشته تبدیل به مهمترین خبر رسانه‌ها شده و کم و بیش ایران و مذاکرات احیای برجام در وین کم رنگ شده، چه منافع و مضراتی ممکنه برای ایران داشته باشه؟
من اعتقاد دارم که ممکنه یک سوء تعبیر بسیار بزرگ رو ایجاد کنه، سوء تعبیر تر در واقع. ببینید حدود تقریبا 34-5 ساعت از عملیات روسیه در اوکراین گذشته، هنوز 48 ساعت هم نگذشته، اما اینی که بعداً بتواند اوکراین رو هضم کنه، مشکل رو حل کنه و در واقع اون جناح طرفدار غرب رو در اوکراین حذف بکنه، اگر تونست این کارو بکنه، اون موقع معادلات تغییر پیدا بکنه. یعنی این بحران در واقع تازه شروع شده، اما این اتفاق ممکنه باعث بشه که این مسئولین بی سابقه، تحصیل نکرده، روابط بین الملل نخونده، علوم سیاسی نخونده و تاریخ ندانسته رو دچار این توهم بشن که واقعا دوران جدیدی شروع شده و سیاست بین الملل طوری عوض شده که روسیه میتونه معادلات رو جابجا کنه. اگر روسیه میتونه معادلات اوکراین و شرق اروپا رو عوض کنه، حتما میتونه به کمک ایران هم بیاد و میتونه مشکلات جمهوری اسلامی رو هم حل بکنه. من فکر میکنم که این اتفاق میتونه باعث یک سوء تعبیر و یک سوء تفسیر بسیار خطرناک و استراتژیک برای جمهوری اسلامی بشه. این باعث میشه که اینها بیش از پیش تخم مرغ‌های مردم ایران رو در سبد روس‌ها بگذارند و روس‌ها هم سر فرصت قطعاً با اونها بازی خواهند کرد و باز هم دست ایران رو خالی خواهند گذاشت.
دختر نظرات فرزانه روستای تحلیلگر امور بین الملل رو میشنیدید. اما پیشتر با یکی از شهروندان ایرانی در کیف گفتگو کردیم و از وضعیت پایتخت اوکراین و شرایط ساکنانش پرسیدیم.
من توی همون شهر کیف هستم، مرکز شهرم هستم. داستان از دیروز شروع شد. دیروز صبح زود، تقریبا 5 صبح اینطورا بود که صدای انفجار خیلی بدی اومد. از اون موقع همه دیگه بیدار شدن، شروع کردن به خارج شدن شهر. ما هم تصمیم گرفتیم که بریم. بعدش دیدیم که شهر کیف اصلا جا برای حرکت نبود، اصلا انقدر ترافیک بود. پمپ بنزینی ها اصلا بنزین تموم شده بود، صف بنزین خیلی طولانی بود، اصلا وضعیت خیلی وخیم بود. بعدش ما تصمیم گرفتیم بریم یه جایی که فعلا برای چند ساعتی بمونیم تا این وضعیت ترافیک بهتر بشه. امروز صبح که دوباره شروع شد، دوباره بمبارون و مثل این که چند تا موشک زدن، صدای خیلی بیشتر بود. این دفعه دیروز مثلا 3-4 بار این صدای انفجار اومد. امروز صبح میتونم بگم حداقل 10 بار ما این صدا رو شنیدیم. خیلی بد بود که ما دیگه تصمیم گرفتیم امروز صبح به سمت شهر اوژهورود حرکت کنیم. الان شهر کیف، اتفاقا شهردار کیف اعلام دفاعی کرده شهر کیف، و فکر نکنم کیف اصلا جای امنی باشه، چون میگن که روسیه کاملا شهر کیف رو محاصره کرده. بعد همین الان اتفاقا ما که داشتیم الان از شهر ژتومیر حرکت میکردیم، سر رامون یه پل هست، یه پل خیلی گنده هست، اون پل رو زدن. حالا ما الان دوباره مجبور شدیم رامون رو عوض کنیم به این دلیل. اتفاقا از کیف تا اوژهورود تقریبا یه 700-800 کیلومتری راه هست. ما تصمیم گرفتیم احتمال زیاد اقامت کنیم، اگه نه احتمالا بریم از اونجا بریم اسلوواکیا، چون اون شهر اوژهورود مرز اسلوواکی هستش. توی اتوبان که ما ازش میومدیم، حالا تانک و اینا وایساده بودن. حالا دیگه حالا چقدر بتونن اینا جلوی روسیه وایسن، این برام یکم مبهمه. دو طرف اتوبان جنگل بود، فقط صدای انفجار میومد. ما هم بعدش هم اتوبان خیلی شلوغ بود، ما تونستیم میخواستیم فقط از اونجا فرار کنیم. من اتفاقا همون از اون روزی که دیروز که شروع شد به این صدای انفجار و اینا، من شروع کردم برم خرید، یکم لوازم بگیرم، که دیدم سوپرمارکت‌ها اصلا صف بود، خیلی چیزا اصلا تموم شده بود، اصلا نون نبود واقعا، اصلا مردم از ترس آره اصلا جارو کرده بودن همه جارو.
در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شما پرسیدیم درباره حمله تمام عیار روسیه به اوکراین، عواقب اون، واکنش‌های جهانی و حمایت تلویحی جمهوری اسلامی از این اقدام نظامی.
سلام و عرض ادب. ایران چون بالاخره سیاست‌های روسیه رو در واقع داره پیش می‌بره برای خودش، مجبوره هماهنگ باشه با روسیه. خیلی به صورت تلویحی حمایت کردن از حمله روسیه به اوکراین و این خیلی بده برای کشوری مثل ایران. انشالله که صلح برقرار بشه و جامعه جهانی به این نتیجه برسه که با دیپلماسی میشه هر چیزی رو حل کرد. مرسی نادر از هم از بشه.
به نظر من با این کارهایی که جناب آقای پوتین انجام میده واسه روسیه و در مقابلش اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمایی رو دارن تقدیم روسیه میکنن، آقای پوتین داره کم کم کمر اقتصاد روسیه رو میشکنه و در 20-25 سال آینده بازم کشورهای جدیدی از روسیه جدا خواهند شد و تکرار تاریخ.
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در پی وخامت حال، از بند زنان زندان کرمانشاه احتمالاً به بیمارستان منتقل شده. با این همه بیخبری از وضعیت این زندانی سیاسی باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش شده. بیشتر بشنویم در این باره از کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب زندانی سیاسی روز پنجشنبه از بند زندان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بیمارستان منتقل شد. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر، در مورد موضوع وخامت حال خانم سهیلا حجاب و انتقال احتمالی او به بیمارستان میگوید:
بعد اشاره بکنم که خیلی اولا وضعیت تأسف برانگیزه، به خاطر اینکه به هر حال افراد تأثیرگذار در مسیر مبارزه دستگیر میشن و بعد در زندان بیمار میشن و در درمانشون تعلل میشه و حالا مثلا بعد از کلی پیگیری میگن که اونها رو به بیمارستان منتقل کردن، دقیقا مثل اتفاقی که برای بکتاش آبتین افتاد که خانوادش تا چند روز نمیدونستن که بکتاش در چه بیمارستانی هست. الان هم در مورد سهیلا حجاب همین مسئله وجود داره که هنوز حتی ما مطمئن نیستیم و خانوادهش مطمئن نیستن که آیا سهیلا واقعاً به بیمارستان منتقل شده یا نه به یکی از بهداری‌های امنیتی خود رژیم منتقل شده و به دروغ میگن که به بیمارستان منتقل شده و خب این مسئله رو پیچیده تر و سخت‌تر میکنه در روند پیگیری وضعیت زندانی‌های سیاسی.
به گفته یک منبع مطلع، خانم حجاب از حال رفته و به کمک سایر زندانیان به بهداری زندان منتقل شده است. این منبع در این خصوص به هرانا گفته است که زندانی هایی که او را به بهداری بردند را از اتاق بیرون کردند و پس از پیگیری به آنها گفته شد که به دلیل وخامت حال به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده است. با این همه بیخبری از وضعیت این زندانی سیاسی موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است. از مهتاب قربانی میپرسم که آیا به اطلاعاتی که زندانبانان در ایران به خانواده ها و بستگان تحویل میدهند آیا میشود اعتماد کرد؟
متاسفانه باید بگم که اصلا نمیتونیم اعتماد بکنیم به اطلاعاتی که از داخل زندان یا توسط مسئولین زندان به خانواده ها داده میشه. در واقع یکی از منابع مهم خبری چه برای خانواده های زندانیان سیاسی چه برای افرادی مثل ما که فعال حقوق بشر و پیگیر وضعیت زندانی های سیاسی هستیم، یکی از مهمترین منابع خود زندانی هایی هستند که با زندانی سیاسی همبندند. یعنی خیلی وقتها اونها خبر رو بسیار سریعتر از مسئولین زندان میرسونن به بیرون و خبر موثق‌تر رو میرسونن. ما بارها این تجربه رو داشتیم که وقتی یک زندانی سیاسی بیمار میشه، بسیار قبل از اینکه از طریق زندان مطلع بشیم، از طریق همبندی هایی که باهاش در زندان بودن مطلع میشیم از ماجرا. خانم حجاب تا اونجایی که من میدونم وکیلی هم داشتن، ولی خب همه ما میدونیم که متاسفانه وکلا هم الان در واقع هیچ کاری نمیتونن بکنن. یعنی وکلا میرن بارها لایحه میدن، بارها درخواست اعزام به مرخصی میکنن، بارها درخواست میکنن که به دلیل وضعیت خاصی که زندانی داره بتونه مرخصی درمانی بگیره، اما همه ما میدونیم که عملا نظام و مسئولین زندان ها هیچ توجهی به درخواست وکلا نمی کنن.
سهیلا اجاب تا کنون زندان قرچک ورامین را تجربه کرده و پس از آن به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شده است. در مورد این زندان که از آن به عنوان کانون اصلاح و تربیت یاد می شود، مهتاب قربانی چنین می گوید.
اول باید یک نکته رو بگم که اینها یک هممون می دونیم لیستی از اتهامات دارن در واقع که به طور ثابت به همه این اتهامات رو می زنن. و در مورد شخص سهیلا حجاب میخوام بگم نکته‌ای که خیلی خیلی برای من مهمه که بهش اشاره بکنم و خیلی اذیت هم میکنه این هستش که متاسفانه بخشی از فعالین سیاسی، بچه‌هایی که مبارزه میکنن و فعالین حقوق بشری، زندانی‌ها رو بر اساس مشی سیاسیشون، بر اساس خط فکریشون دستبندی میکنن و یک سری زندانی‌ها رو بایکوت میکنن. به خاطر همینه که ما میبینیم آنچنان که شایسته است به سهیلا حجاب پرداخته نشده. اما در مورد زندان اگر بخوام بگم، خبرهایی که من دارم در مورد زندان قرچک، هممون میدونیم که حتی استانداردهای یک زندان رو هم نداره، و در مورد کانون اصلاح تربیت کرمانشاه هم همینطور، خبرهایی که دارم و پیگیری‌هایی که کردم نشون میده که بسیار وضعیت زیستی کسانی که اونجا هستن وضعیت وخیمی هستش. هیچ امکاناتی در اونجا موجود نیست، مثل بسیاری از زندان‌هایی که در شهرستان‌ها وجود دارن. حالا کانون اصلاح تربیت کرمانشاه وضعیتش چند پله بدتر هم هستش، به خاطر اینکه همونطور که اسمش روشه، کانون اصلاح تربیت مثلا و یک سری از ویژگی‌ها و امکاناتی که به هر حال یک زندان هم باید داشته باشه اونجا نداره، و وضعیت به خصوص از نظر بهداشت و از نظر حفظ امنیت کسانی که به اونجا منتقل میشن وضعیت خیلی وخیمه.
هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی شدید در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تامین آب در فصل‌های بهار و تابستان هشدار داد. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی شدید در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تامین آب در دو فصل بهار و تابستان هشدار داد. احد وظیفه روز جمعه 6 اسفند ماه به خبرگزاری ایسنا گفت که خشکسالی شدید در برخی استانها مانند تهران به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان معمول و کاهش 35% بارش نسبت به حد نرمال در سال جاری رخ داده است. آقای وظیفه با اشاره به درگیر شدن کشور با 4 نوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژیک، اقتصادی و اجتماعی میگوید که از میان انواع خشکسالی ها نوع هواشناسی آن زودتر از سایر موارد ظهور می کند. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی همچنین میگوید از میان 31 استان بیش از 21 استان بارندگی کمتر از حد معمول را تجربه کردند و دارای درجات مختلفی از خشکسالی هستند. مقامات ایران در یک سال گذشته بارها با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری درباره خشکسالی هشدار دادند. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست اما در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که وضعیت بارش امسال تا حدی نزدیک به نرمال بوده و پیشبینی ها این است که در نیمه اسفند ماه و فروردین ماه ایران شاهد بارش های خوبی خواهد بود. ناصر کرمی از دلایل کمبود آب شرب و کشاورزی در ایران می گوید.
بله، ما حتما مشکل کمبود آب رو به رو خواهیم بود. دو تا نکته است: آب برای شرب، آب برای کشاورزی. آب برای شرب، ببینید زیر ساخت ها ناکافیه، یعنی اینکه باید آب از یک جایی به اصطلاح منتقل بشه، تصفیه بشه، دوباره انتقال پیدا کنه توی خونه ها و اینا این زیر ساخت های کافی نداره. مثلا خوزستان خب چند تا رود دائم از توش میگذره، ولی اگه دیدید شما مردم میان میریزن تو خیابون کشته میشن برای آب شرب. مسئله آب شرب در ایران عمدتاً مسئله کمبود زیرساخت هاست، کمبود سرمایه گذاریه، یعنی سرمایه گذاری های قبلی به اصطلاح تأسیسات قبلی فرسوده شده دیگه، به اون دوره پایان عمر مفید رسیده، بعد سرمایه گذاری جدید صورت نگرفته، از اون طرف جمعیت خیلی بیشتر شده، شهرها گسترش پیدا کردن و الگوی مصرف خود جمعیت هم تغییر کرده. یعنی یه خانواده مثلا تیپ الان خیلی بیشتر از یه خانواده تیپ 20 سال 40 سال پیش آب مصرف میکنه. حتی مسئله آب برای آب شرب اینه، چون آب شرب شاید 3 الی 4 ماکسیمم 5 درصد بارش سالانه ایران برای تامین آب شربه، بقیهش برای حالا کشاورزی و حالا چیزای دیگه است. و خب هیچ وقت بارش اینجور کم نبوده که بگیم زیر 10 درصد بوده یا زیر 20 درصد بوده. همین پارسال که یکی از بدترین سالها بوده، میگفتن در 50 سال گذشته بی سابقه بوده، ما 50 درصد بارش دریافتی داشتیم و عرض کردم کمتر از 10 درصد اون کافیه برای تامین آب شرب. اما مشکل اصلی ما برای تامین آب شرب سرمایه گذاریه. با هر میزان بارش هم یک مناطقی در ایران که تأسیسات به حساب آبرسانیشون فرسوده است، کشاورزی هم به هر حال به صورت غیر بی‌ضابطه گسترش پیدا کرده، سطح زیر کشت، الگوی کشت، اینها تناسبی با بارش ما نداره. یعنی با این کشاورزی که الان تو ایران گسترش پیدا کرده، ما باید دو برابر نرمال بارون بیاد که بگیم که خب خوبه، الان مشکلی نداریم. اما هیچ وقت قرار نیست دو برابر نرمال بارون بیاد، اصلا قرار نیست به اندازه نرمال هم بارون بیاد.
مصطفی فدایی فرد عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران نیز پیشتر گفته بود که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آبی رسیده و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران ناشی از سوء مدیریت است. خشکسالی و ناکارآمدی مدیریت آب منجر به شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده در مناطق مختلف ایران در یک سال گذشته شده است. از جمله اعتراضات مردمی در خوزستان در ماه تیر و تجمعات اعتراضی مردم اصفهان در ماه آذر که با خشونت نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد.
وقت رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
حمید استیلی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که چند روز پیش از سوی سرپرست فدراسیون فوتبال به عنوان مدیر جدید تیم ملی معرفی شد، در مورد برنامه ریزی برای انجام دو بازی آخر این تیم در انتخابی جام جهانی در آسیا برابر کره جنوبی و لبنان که قرار است 4 و 9 فروردین انجام شود میگوید:
ما بعد از دربی که تاریخ 26 اسفند ماه انجام میشه، ما 27 هم اردومون رو شروع میکنیم با بازیکنهای داخلیمون، 28 هم ما عازم کره میشیم، بچه‌هایی که لژیونر هستن روز اول فروردین ماه پرواز میکنن و دوم به ما میرسن، دوم و سوم با تیم تمرین میکنن و چهارم ما بازی با کره جنوبی رو داریم، پنجم ما برمیگردیم از کره، ششم و هفتم و هشتم تمرین توی تهران داریم و نهم بازی با تیم لبنان هست.
حمید استیلی همچنین درباره حضور هیئت ایرانی در مراسم قرعه کشی جام جهانی که روز 12 فروردین در شهر دوحه قطر میزبان جام جهانی انجام خواهد شد هم گفته:
دهم ما عازم دوحه میشیم برای قرعه کشی جام جهانی، دیدن هتلی که اونجا قراره ما اسکان پیدا کنیم و بقیه کارهایی که قراره که تو دوحه انجام بشه. 14 هم از دوحه برمیگردیم به ایران.
در جدول گروه یک بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران با 22 و کره جنوبی با 20 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم ایستادند و صعود خود را به جام جهانی قطعی کردند، اما دو دیدار آخر این دو تیم در این گروه برای سرگروهی است که در سیدبندی قرعه‌کشی جام جهانی نقش مهمی دارد. از باشگاه پرسپولیس خبر آمده شیرزاد تیمروف بازیکن جوان ازبکستانی روز گذشته برای پیوستن به تیم فوتبال این باشگاه وارد تهران شد و قرار است روز شنبه در تست‌های پزشکی باشگاه پرسپولیس شرکت کند. باشگاه تراکتور تبریز هم روز گذشته سولدو سرمربی کروات تیم فوتبال این باشگاه را به خاطر کسب نتایج ضعیف برکنار کرد. تراکتور در جدول رده‌بندی 16 تیمی جام خلیج فارس در حال حاضر در رتبه 13 ایستاده است. و به دنبال تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، رقابت‌های مهم ورزشی که قرار بود به میزبانی روسیه برگزار شود، از جمله فینال لیگ قهرمانان اروپا، مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1، رقابت‌های جام جهانی اسکی و مسابقات المپیاد جهانی شطرنج توسط فدراسیون‌های جهانی این رشته‌ها از روسیه سلب شد. همچنین کمیته بین‌المللی المپیک IOC هم خواستار لغو همه رقابت‌های ورزشی در روسیه و بلاروس شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به دو تجمع اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران در روزهای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. جمعی از کارگران شرکت‌های دولتی در مخالفت با محاسبه افزایش دستمزد سال آینده‌شان در لایحه بودجه در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به طور مشخص به بند 1-4 تبصره 12 بودجه درباره افزایش 10% دستمزد کارگران دولتی اشاره داشتند. کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی پیش از این از افزایش دستمزد سالانه مصوب در شورای عالی کار برخوردار می‌شدند، اما بر اساس لایحه بودجه آنها فقط مشمول افزایشی 10% می‌شوند و افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار برایشان لحاظ نخواهد شد. کارگران خواستار افزایش دستمزد منطبق بر نرخ واقعی سبد معیشت خانوار هستند. آخرین سبد معیشت ماهانه یک خانوار از سوی شورای عالی کار نزدیک به 9 میلیون تومان برآورد شده است. نیروهای شرکتی مخابرات گیلان با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در رشت خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. یکی از تجمع کنندگان در سخنرانی گفت:
چه کنیم تا 23 روز باقی مانده را پر کنیم؟ آیا 4 میلیون تومان حقوق را می توانی در یک ماه مدیریت کنیم؟ قسط بدهی، خرج دو فرزند بدهی و خورد و خوراک و پوشاک را تهیه کنی؟ آیا می توانی؟ شرمندگی را جلوی همسر و فرزند را چطور جبران می کنید؟ دوره ظلم به پایان رسیده. ما در دوره عدالت محور زندگی می کنیم و به هیچ وجه ساکت نمی مانیم. بهترین کاری که می توانستید در حق ما انجام دهید این بود که رسماً از پرسنل عذرخواهی کنید و اشتباهتان را بپذیرید و فیش‌ها را در سامان اصلاح و مبلغ را واریز نمایید. لطفاً لطفاً لطفاً به ما وعده‌های سر فرمان ندهید.
تجمع کنندگان به پرداخت نشدن دستمزد طبق مصوبه قانون کار، اصلاح نشدن قراردادهای شغلی، اجرا نشدن صحیح‌تر طبقه بندی مشاغل و پرداخت ناقص حق بیمه اعتراض کردند. آنها گفتند که به رغم کسر مبلغ بیمه از فیش حقوقیشان، حق بیمه چندین ماهشان به صورت ناقص پرداخت شده و در بیمه های تکمیلی و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه شده است. بنابراین نمی توانند از خدمات درمانی استفاده کنند و مجبور به پرداخت آزاد هزینه های درمان خود و خانواده هایشان هستند. کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان شرقی دو روز اعتصاب و در محوطه ساختمان مرکزی این شرکت در تبریز تجمع کردند. آنها به تأخیر در پرداخت دستمزد، ایدی و پاداش خود اعتراض داشتند.
همکارای در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات معوقی سالهای قبل و نیز بخشنامه جدید مدیرعامل در مورد بازنشستگی میشه گفت اجباری همکاران جمع شدند و این جمع شدن و تجمع و تحصن تا زمانی که مطالباتمون رو نگیریم ما تنها به خاطر حقوق اینجا وای نستادیم. تا زمانی که مطالباتمون رو نگیریم ادامه خواهد داشت و اگرم شورای عالی هماهنگی تصمیم بگیره شاید جلوی وزارتخونه یا هر جای دیگه که اونجا صلاح بدونن و تصمیم بگیرن، ما اونجا هم تجمع خواهیم کرد و تا گرفتن مطالباتمون از پا نخواهیم نشست.
جمع زیادی از نیروهای آتش‌نشان تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. آنها پیش از این نیز تجمع کرده و خواستار تحقق مطالبات خود شده بودند. آتش‌نشان‌ها به مشکلات معیشتی مانند پایین بودن دستمزد و نیز وضعیت مسکن خود معترضند. کارگران معدن تزرعه دامقان در مقابل دفتر مرکزی شرکت البرز شرقی در شاهرود دست کم 3 روز تجمع کردند. کارگران گفتند کسی پاسخگوی آنها نبوده است و از مسئولان خواستند به مشکلاتشان رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، بیشترین اعتراض کارگران معدن تزرعه به شرکت پیمانکاری است که در آن شاغلند. به گفته آنها این شرکت مطالباتشان را پرداخت نمی کند و شرایط کاری درستی را مهیا نکرده است. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تبریز، بجنورد، رشت و عراق تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان از جمله در تبریز شعار دادند: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در این شهرها به پایین بودن دستمزدها و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای شنبه و سه شنبه تجمع‌های اعتراضی در ده‌ها شهر ایران برگزار کردند، مانند شیراز. در پی این تجمع‌ها که ادامه اعتراض‌های صنفی ماه‌های اخیر بود، مطالباتی مطرح شده که تاکنون دولت و مجلس آنها را برآورده نکرده‌اند. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
خواست‌هایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و بهش خودمش نرسیدیم. یکی از اونها که خیلی مهم هستن برایشون آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه بندی در تمام اجتماعات تجمعات مطرح شده، رتبه‌بندی شاغلان، همسان سازی بازنشستگان، اینو بازنشستگان کشوری هستن مطرح میشه، اجرای اصل 30 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان، 15 میلیون دانش آموز بسه و برخورداری از بیمه کارآمد و اینکه خواستهای دیگه ای هم دارن. به همین دلیل میبینیم که معلمان پافشاری میکنن یک روی حقوق خودشون و بقیه خواسته هم مطالباتی که تاکنون مطرح شده اونا را ادامه خواهند داد. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواسته و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنن، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فرق باشه و آموزش رایگان باشه و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شده.
به تجمع‌های اعتراضی معلمان بازگردیم، از جمله در ایلام که خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شعار دادند:
رئیسی قالیبا، این آخرین پیام است،
جنبش فرهنگیان آماده قیام است،
رئیسی قالیبا، این آخرین پیام است،
جنبش فرهنگیان.
معلمان معترض در اهواز هم شعاری دادند که به طور تلویحی متوجه ابراهیم رئیسی بود:
شیش کلاس دروغگو حاصل وعده ها کو شیش کلاس دروغگو حاصل وعده ها کو شیش کلاس دروغگو حاصل وعده.
در شهر جلفا همانند بسیاری دیگر از شهرها معلمان تجمع کننده خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
بخشی از سخنان نادر قدیمی معلم را در تجمع همدان که درباره معلمان زندانی سخنرانی کرد میشنویم.
اسماعیل عبدی هستیم. ما همه رسول قضاوی هستیم. ما همه محمد تقی قلاهی هستیم. ما صدای معلمان زندانی مظلوم هستیم که به ناروا در زندانند.
در بندر انزلی هم لیدا اسماعیلی در جمع معلمان گفت:
نیروهای امنیتی و انتظامی رو مورد خطاب قرار میدم. بزرگواران، سروران گرامی، ما تفاول نکردیم بانک ملی را، ما تفاول نکردیم صندوق ذخیره فرهنگیان را، ما تفاول نکردیم صندوق توسعه را. ویلا و باغ در کانادا نداریم. ما اسناد مهم مملکتی را از کشور بیرون نبردیم. ما همین حواری هستیم. آدرس ما سرراسته. در مدرسه، کلاس درس، کنار فرزندان، خواهران و برادران شما. گریبان معلم رو گرفتن، اون رو روی خاک کشیدن، یهگاه لگد زدن، هیچ افتخار نیست. اگر سامان این مملکت مهمه، اگر امنیت برای این مملکت مهمه، شما بریم یقه چپاولگران رو بگیریم، یقه غارتگران رو بگیریم، یقه گرفتن معلم که کار خاصی نیست.
عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز در تجمع لاهیجان گفت:
نمیشه مطالبه رو از بین برد و سرکوب کرد و فکر کنیم که همیشه تمام میشه. مطالبه اصلا سرکوب نمیشه. مطالبه تمام نمیشه. مطالبه گر رو ممکنه بگیرید، یکی از مطالبه گر، ولی صدها و هزاران مطالبه گر تکثیر میشه از گرفتن یک نفر. معلمان دیگه نمیترسن. حالا چی بترسن؟ چیزی برای از دست دادن ندارن که بترسن. پیشگی بعدی تکثیر رهبران و کنشگران به طور وسیع در سطح کشور و قائم نبودن این مطالبات و اشخاص خاص.
و همچنین توفیق مرتضی‌پور عضو ارشد کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی در تجمع تبریز:
یا شرم حیانه اوتود و İnsaniyyəti gəlginləyənlərə nə qədər söz deyəsən, səhv edəməz, amma gələ çarəmiz yoxdur, müəllimiz. Min dəfədə düşünməsələr deyəcəyik, 20 ildir demişik, düşünməyiblər, gələ deyəcəyik və düşündürəcəyik.
محمد صدری هم در تجمع اعتراضی کرج در سخنانی که متوجه ابراهیم رئیسی بود از ضرورت آموزش رایگان و حق دانش آموزان گفت:
ما معلمای ایران از شما میخواهیم که حداقل حداقل حداقل اصل 30 قانون اساسی رو اجرایی کنی. حتما باید این اصل تو این سالهایی که شما هستی اجرایی بشه. دانش آموزای ما چرا باید تو کلاس های 40 نفره بشینن؟ چرا باید بچه هایی که پول دارن تو مدارس پولی در شرایط نابرابر درس بخونن؟
در تجمع های روز سوم اسفند قطعنامه پایانی از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. عزرا نجفی فعال صنفی معلمان بخشی از این قطعنامه را در تجمع فیروزآباد فارس قرائت کرد که با هم میشنویم.
آنان جان و زندگی خود را برای تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین گذاشتند، اما امروز به جای تکریم و حرمت و آسودگی خاطر در تامین ضروریات زندگی شرافتمندانه ماندند. قانون افسانه حقوق بازنشستگان به بهار رفته و هیچ مسئولی پاسخگوی این همه ظلم نیست. از سوی دیگر مشخص شده است زندگی و معیشت معلمان ایجاد نخواهد کرد. دولت نه تنها حاضر نیست 12,500 میلیارد تومان رو تومانی در سال 1400 را تأمین کند، بلکه آخرین موضع‌گیری های رسمی نشان می‌دهد که بعد اجرایی تجربه بندی در سال آینده سراب و فریبی بیش نیست. دولت نه تنها به فکر بازنشستگان و شاغلان نیست، بلکه به فکر آن افتاده که سهم مالکانه فرهنگیان در صندوق ذخیره را نیز غارت کند. اما ظلم و ستم حاکمیت در عرصه آموزش و پرورش محدود به فرهنگیان نیست، بلکه امروز سیاست‌های ویرانگر خصوصی سازی و پولی سازی آموزش باعث ایجاد تبعیض آموزشی شده است. خانواده‌های معلمان، کارگران و تمام زحمتکشان قادر به تأمین هزینه‌های آموزش فرزندان خود نیستند. افزایش کودکان طرد شده از مدرسه، کودکان کار و خیابان و نادیده گرفتن حق تحصیل رایگان برای تمام کودکان در این سرزمین محصول تعدیلی اصل قانون اساسی است.
یکی از نکاتی که در این قطعنامه وجود داشت توجه به آموزش زبان مادری بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به روز جهانی زبان مادری دوم اسفند نوشت احترام به زبان مادری احترام به تنوع فرهنگا و کثرت‌گرایی فرهنگی است و بستری است برای برابری همه انسان‌ها فارغ از رنگ، زبان و نژاد خاص. در برخی دیگر از تجمع‌های روز سه‌شنبه موضوعی نیز جلب توجه می‌کرد و آن همبستگی معلمان با کارگران بود. محسن عمرانی عضو کانون صنفی معلمان بوشهر در تجمعی که در همین شهر برگزار شد گفت:
نمی‌تونیم از آموزش رایگان صحبت بکنیم اما از مسئله کارگران فولاد اهواز در برابر آن بی‌تفاوت باشیم. نمیدونم چند نفر از شما ولی اونایی که مثل من فکر میکنن بدون شک از مطالبات کارگران فولاد، کارگران افتفه، کارگران قراردادی شهرداری، پرستاران و دیگر کارمندان و کارگران این کشور حمایت میکنن.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. شماری از کارنامه سبزها و معلمان حق و تدریس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها در روزهای اخیر نیز تجمعهایی برگزار کردند. در یکی از این تجمعها یکی از کارنامه سبزها در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
شاگرد اول دانشگاهمون بودم، من اینجا دارم اقتباس حقمو میکنم. چرا؟ بیا بهم بگو چی کار کنم. برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟ یکی جواب منو بده.
کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده ی آزمون استخدامی ماده 28 هستند که میگویند وزارت آموزش و پرورش با وجود کمبود نیروی شدید از جذب آنها سرباز میزند و همچنین از نیروهای بازنشسته استفاده میکند. کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد در گزارشی از تجمع‌های اعتراضی کارگران مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز در روزهای گذشته نوشت که آنها با اعتراض خیابانی و با اتحاد و خرد جمعی توانستند کارفرما و دولت را وادار کنند که با خواستهایشان موافقت کنند. این کانال تلگرامی با اشاره به نشستی که با شرکت نمایندگان کارگران و مسئولان دولتی و امنیتی خوزستان در اهواز برگزار شد نوشت قرار شده است که شروع روند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با حضور نمایندگان دولت و اداره کار اهواز و نظارت مستقیم کارگران از روز 30 دی ماه اجرا شود. تصویب ورود ماهیانه 100,000 تن مواد اولیه با مبدأ صنایع فولاد خوزستان و با قیمت بورس و بدون دخالت واسطه و نیز تامین اعتبار خرید شمش و تجهیزات مورد نیاز شرکت به اندازه تمامی کارخانه‌های تولیدی از دیگر نکات مورد توافق در نشست بود. همچنین بر سر شماری دیگری از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز توافق شد، مانند اجرای حق بدی آب و هوا از سوی کارفرما یعنی بانک ملی، همچنین پرداخت پاداش و ارزاق به میزان 1,500,000 تومان به تمامی پرسنل و اصلاح روند تقسیم پاداش تا قبل از پایان سال که مبلغ قابل قبولی برای پرسنل باشد. میثم آل‌مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که پیشتر کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بوده است، درباره مهمترین موضوع در تجمع‌های اخیر کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی عقیده دارد.
با این روش و با این خطاب رو به مردم صحبت کردن که ما دیگه میخوایم با مردم صحبت بکنیم و با مسئولین کاری نداریم. این رویداد و این رویکرد بسیار مهمه، چون نشون میده که کارگران به نقطه هایی رسیدن که دیگه نمیخوان با مسئولین صحبت بکنن و باوری بر این ندارن که مسئولین میتونن کاری بکنن یا میخوان راست برای اونها بگن، چون داخل زندگی کارگران فولاد خیلی ملموسه و اینه که یک کارخونه ای که با ظرفیت حدود 1 میلیون تن تولید در آخرین رکوردی که داشته، یه دفعه این کارخونه تبدیل میشه به کارخونه‌ای که 10% اون کار میکنه. این کارخونه اگر بخواد دستمزد کارگرای خودش و دستمزد پول بر و تامین و نگهداری خودش رو تامین بکنه، حداقل باید ماهیانه 40,000 تن ورودی به این شرکت مواد اولیه باشه و حدوداً خروجی بین 45 تا 50 میلیارد تومان باید باشه تا بتونه این چیزها رو تأمین بکنه. در حال حاضر این شرکت 10%ش بیشتر کار نمیکنه و الان برای کارگران این مسئله مهمه که ما داریم دستمزد میگیریم، اما این دستمزد ها از کجا داره میاد؟ چرا کارخونه کار نمیکنه؟ چرا این کارخونه تولید نداره ولی ما دستمزد داریم؟ پس این برای کارگران نمایان شده که این پشت پرده ها داره یه اتفاقاتی میفته و یه اتفاقات غیر معمول میفته. وقتی این کارگران میرن و بررسی میکنن و نگاه میکنن، میبینن برند این شرکت، چون بسیار شرکت محتبریه از لحاظ تولید، داره این برند این شرکت توی شرکت های کوچیکی استفاده میشه که این شرکت های کوچیک 3-4 شرکتی هستن که توسط مافیای فولاد اتفاقا ساخته شدن و این شرکت ها تبدیل کردن یک شرکت دولتی بزرگ و عظیمی رو به سبد تکمیلی شرکت های خودشون. و این مسئله بسیار مهمیه. چطور میشه یک شرکت دولتی خاموش میشه، یک شرکتی که بانک ملی مالک اون هست و به اون وام میده و مدیریت اون هیچ وامی رو پس نمیده، اما این بانک ملی هنوز داره این وام میده که آخرین جمع‌بندی این وام ها 760 میلیارد تومانه که مشخص نیست این 760 میلیارد تومان کجا خرج شده و به کجا رفته و چه اتفاقی افتاده. در این مسئله با مسائلی که این چنین مشخص شده در روزمرگی کارگران اومدن و باز هم ساختار نظم خودشونو در درون شرکت ایجاد کردن با برگزاری مجمع عمومی در سالن و هماندیشی و همفکری نشستن و قشنگ در مورد مسائل بررسی کردن و چگونگی واکنش اونها. و خیلی دقت بکنیم که این روی کرد و این نمای بسیار خوبیه که چرا؟ چون دیگه کارگر فردیتو نمیذاره که نیروها سرکوبش بکنن، بلکه اونجا داره یک جمع توی یک سالن میشینه و در مورد آینده صحبت میکنه و هیچ فردی لیدر نیست و هیچ فردی جلو نیست، بلکه اونجا مجموعه از افرادی هن که اتفاقا در برابر سرکوب، این یک تجربه ایه که کارگران فولاد از سرکوب گذشته به دست آوردن. وقتی 41 نفر از کارگرانشون رو دستگیر کردن در 3 سال پیش، امروز با یه آگاهی بهتری و با یک تاکتیک خیلی بهتری اومدن سراغ این اعتراضات.
آقای آل مهدی همچنین میگوید
علارغم اینکه 5 نفر از کارگران فولاد و پلیس امنیتی به اونها فشار آورد و از اونها خواسته که به پلیس امنیتی مراجعه بکنن و تعهد بدن و امثال هم که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و اون کارگران هیچ تعهدی ندادن، و نشون میده که امروز جامعه باید یک نگاه دیگه به کارگر بکنه. مثلا وقتی کارگر داره در مورد مسئله مافیای فولاد صحبت میکنه، خب کارگر نمیتونه بیاد بگه امروز آقا این مافیای فولاد همون مافیایی که داره در اصفهان پروژه های انتقال آب در خوزستان مسئله انتقال آب رو داره بررسی میکنه. و وقتی نگاه میکنیم به این مافیا در این ساختارشون، میبینیم که مردم چه هزینه های سنگینی دادن در اصفهان، چه هزینه های سنگینی دادن در اهواز، چه هزینه های سنگینی دادن در مورد مسئله آب. پس اینو میتونیم نما قرار بدیم که امروز کارگران فولاد اگر داد میزنن و فریاد میزنن که این مافیای فولاد مافیای خطرناکیه که زندگی، نه اتفاقا فقط زندگی کارگر رو درگیر نکرده، بلکه اونجا انسانهایی هستن که هزینه دادن و کشته شدن به خاطر همین انتقال آب ها و همین مسئله مافیا. و اما مسئله دیگه‌ای که هست، یک نمای جنبشی و انگار درون جنبشی یک آگاهی دارن و یک نمایی دارن به جنبش کارگری میدن که این نمای یک تشکل جدید، یک تشکلیه که دیگه افراد فردیت ندارن، دیگه اون افراد نیستن، و بلکه باید این همه کارگران به این توجه بکنن که اگر میخوان هزینه سرکوبشون رو کمتر بکنن، باید به شکل جمع جمعی بشینن و در مورد مسائلشون و تشکلاتشون صحبت بکنن، علی رغم اینکه مجوز نمیدن بهشون، نشون میده که یک جنبشیه که در حال جنبیدن برای رهایی خودش از وضعیت بسیار بد اقتصادی جامعه. و این یک نمای زیبایی از احترازات کارگری و یک مدرسه جدید احترازات کارگری است که این نما رو به کارگران میده. و شاید ما شاهد این باشیم که رویکرد احترازی جنبش کارگری در ایران یک رویکرد جدیدی رو خواهد دید و یک رویکرد توازن قوا با جمعیت رو داره ایجاد میکنه در تقابل با سرکوب.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت در حوزه‌های مانند کرخه و تا حدودی دز در بحث کشت پاییزه مشکل وجود دارد و در حوزه رودخانه کرخه وضعیت تامین آب کشت واقعا بحرانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خدارحم امیریزاده با اشاره به تأخیر بسیار زیاد بارندگی‌ها در استان خوزستان افزود کشت‌های دیم واقعا در معرض آسیب و خطر قرار گرفتند و اراضی آبی در حوزه رودخانه کرخه در معرض بحران است. او با اعلام اینکه زنگ خطر کشت آبی برای سال آینده به صدا در آمده است اضافه کرد اگر عدم بارش‌ها در اسفند ماه جبران نشود، کشت‌های دیم در معرض آسیب قرار می‌گیرند و در برخی از حوزه‌ها مانند کرخه وضعیت فوق بحرانی و در حوزه رود دز نیز تقریباً به این صورت خواهد بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی، ساکن ایتالیا:
همیشه وقتی یه خبری توی سطر اخبار قرار میگیره در مورد کشاورزا، روستایی ها، دوباره در مورد اونها صحبت میشه، اما مسئله مدیریت نادرست، عدم استفاده از تکنولوژی و مهمتر از همه عدم حمایت از کشاورزان، روستاییان، عشایر، دامداران که بخش مهمی از تولید کنندگان و تضمین کننده های امنیت غذایی هر کشور هستن، نادیده گرفته میشه و اون مشکلات همیشه وجود داره. الان باز در انتهای فصل زمستان و شروع بهار هستیم و مسئله خشکسالی دوباره موضوع مشکل جدی ایجاد کرده، چون بخش زیادی از اراضی دیم هستن و بارندگی باران به اندازه کافی نبوده. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که ما یه مدیریت حمایتی از کشاورز نداریم که بتونه فروش محصول کشاورزا رو تضمین بکنه. بخش زیادی گزارش‌های متعددی منتشر شده که به طور مثال دامدارا، حتی دامایی که صادر کردن، سرگردان روی آب مونده. یا همین اخیراً ما کلی اخبار داشتیم در مورد برگشت محصولات کشاورزی. به علاوه اون موضوع مهم حوادث طبیعی هست مثل خشکسالی و سیل که خب بخش زیادیش رو بیمه پوشش نمیده، یا اگرم پوشش بده با تأخیر بسیار زیاد و مبالغ بسیار کمی در مقابل خسارتی که کشاورزیده بهش پرداخت میکنه. موضوع مهم دیگه اینه که برنامه ریزی هم براش نداریم، یعنی کشاورز عملاً نمیدونه که با وضعیت آب، با وضعیت پروژه‌های مرتبط با آب چطور باش برخورد خواهد شد. مبلغی که باید پرداخت بکنه برای کود و سم، برای حتی برای تکنولوژی کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی در اختیارش قرار میده یا از طریق شرکت‌های تعاونی بهش دسترسی داره، ثبات قیمتی وجود نداره که کشاورز و روستایی بتونه بر اساس اون برای خودش یک برنامه‌ریزی بکنه.
خانم بهرامی می‌افزاید:
توی محصولات وارداتی هم دولت یک سود کلان انحصاری رو میبره، به خاطر اینکه شما فرض کنید فقط توی محصول عمده مثل برنج چیزی نزدیک 170% برنج رو شرکت بازرگانی دولتی ایران که یه بخش از جهاد کشاورزی گرونتر از اون مبلغی که خریده با استفاده از اون ارز دولتی و امکاناتی که دولت در اختیارش گذاشته اون رو به فروش میرسونه، و 4 تا محصول اصلی مثل گندم و برنج و شکر و روغن خام هم انحصار وارداتش دقیقاً دست همین شرکته. خب با این حساب شما میتونید تصور بکنید که برای اون شالیکار شمال ایران چه اتفاقی میفته. بدیهیه که در یه همچین وضعیتی کشاورز مهاجرت میکنه یا اینکه وضعیت اقتصادی خودش رو بی‌ثبات میبینه. مثلا در کوهکیلو بوی رحمت چیزی نزدیک 23% اراضی دست عشایره و هیچ حمایتی برای خرید محصولات فراوری شده اونها و کشتکار اونها وجود نداره. موضوع دیگه ای هم که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که اغلب زمینای کشاورزی سند قطعی مالکیت ندارن، به خاطر همین روستاییان کشاورزان نمیتونن اقدام بکنن برای به طور مثال وامای بانکی حمایتی یا اینکه پروژه‌های آبی که در اون جغرافیا داره اتفاق میفته رو بتونن ازش با اتکای به این سند مالکیت جلوگیری بکنن. در واقع از همه سو دولت اونها رو تحت فشار قرار میده، هم به شکل نرم افزاری با عدم حمایت و برنامه‌ریزی، هم به شکل سخت افزاری در بخش زمین و دسترسی اونها به زمین و آب و خاک مناسب در فصل کشت و کار مناسب، بدون حمایت شرکت‌های تعاونی و بانک‌ها که عملاً بخش مهمی از این حمایت باید از طرف اونها اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.